بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ماه محرم و صفر شبها وارد شده بودیم و نماز رو احکام نماز رو مقداری عرض کرده بودیم، اوقات نماز رو توضیح داده بودیم و ادامهش دیگه خورد به ماه محرم و صفر. اگه خدا توفیقی بده شبها مقداری همین بحث رو ادامه میدیم. انسان باید برای شروع نماز اطمینان کند یا برای او حجت شرعی باشد تا اینکه وقت داخل نسبت به اینکه وقت داخل شده. اگر شک دارد که وقت داخل شده یا نه نماز رو شروع کنه، این نمازش باطله. باید انسان احراز کنه، یه جوری به دست بیاره بفهمه که وقت داخل شده. اگر نه، باید قدری به تأخیر بیندازه تا احراز کند دخول وقت را. از آنی که از رسانه های عمومی الان پخش میشه، نسبت به نماز مغرب این اذان دیرتر پخش میشه و زودتر میشه نماز مغرب رو شروع کرد، چون هوا کاملا روشنه که حدود 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه قبل از این اذان اعلامی هوا کاملا به حالت شرعی مغرب در آمده. خب من که سینم ناجوره، آقایونم که صحبت کنن با هم که قاطیشه، اون وقتی خیلی عجیب میشه. یه صلوات محبت کن. آقایون که ما رو خانوما ما رو نمیبینن حرف بزنن، یه توجیه دارن که آقا رو نمیبینن، اما آقایون اگه حرف بزنن در حالی که ما رو میبینن، این یه خود عجیب تره. یه صلوات دیگری بفرستی. لذا اگر قبل از شروع اذان مغرب شما نماز رو شروع کنید، اگر به اندازه مثلا 5 دقیقه زودتر باشه، یقینا وقت داخل شده. نسبت به اذان ظهر تقریبا دقیقه. اگر شما اواسط یا اواخر اذان ظهر اعلامی نماز رو شروع کنید، وقت داخل شده. اونایی که با شاخص ظهر رو تعقیب کردن تو تهران و قم و اینجاها، شهادت بر این مسئله دادن. اما نسبت به اذان صبح، آیون بزرگترها خاطرشون هست که حدود 20 سال قبل و پیش از او، اذان صبح رو زودتر از این ساعتی که الان میگویند پخش میکردن، ولی بعد از مدتی تغییر دادن. تغییرم درست بود که دادن و این پدیده صبح غیر از ظهر و طلوع و غروب آفتابه. شما از روی ساعت حتی ثانیه‌ش هم میتونید معین کنید که کی آفتاب توی مثلا افق این شهر کی از مشرق بیرون آمده. مثلا فرض کنیم بگی ساعت 7:10 و مثلا 18 ثانیه، ثانیه‌ش هم قابل تعیینه. غروب آفتاب هم باز به ثانیه قابل تعیینه. شما بگید دقیقا چه ساعتی و چه دقیقه آفتاب فرو رفت، حتی ثانیهش. نصف فاصله طلوع تا غروب آفتاب هم میشه ظهر. لذا ظهر هم دقیقا قابل مشخص کردنه. اما پدیده صبح، طلوع فجر صادق، یه پدیده تدریجیه. اگر شما در دریا باشید یا کنار دریا یا در بیابانی باشید که طرف شرقتون دیگه آبادی وجود نداشته باشه تا این نور حاصل از چراغ‌ها و اینها با نور طلوع فجر قاطی بشه. اگر تو کنار دریا باشید هنگام نزدیک طلوع فجر و دقت کنید این عرضی که من میگم و کاملا تصدیق میکنید، البته شب مهتابی و ابری هم نباشه. من خودم بودم و دقتم کردم، توی بیابان البته بودم، هوا تاریک، شب تاریکی کاملا جدی، نزدیک حدود یک ساعت و نیم دو ساعت به اذان صبح فصل ها فرق میکنه، یه نور سفید کمرنگی یه دفعه شما از شرق میبینید که این ظاهر میشه که میاد تا تقریبا بالا سر شما، این که بهش دم گرگ هم شبیه دم گرگ میمونه، یه مقدار ضخامت داره، میاد تا بالا سر شما، این میگن فجر کاذب. این وقت اذان صبح نیست، هست تا حدود یک ساعت و نیم اینطور هست، بعد از مدتی شما میدید این پدیده برطرف شد، دو مرتبه شد هوا تاریک تاریک. بعد از چند دقیقه‌ای که میگذره شما در ناحیه شرق که دقت کنید احساس میکنید مثل این که یه خورده انگار یه حباب‌های نوری، حالت حباب دیدین چجوری میجوشه قلقل میکنه آب و قد روش کفی تولید میشه، یه چیزی شبیه این رو شما تو ناحیه مشرق احساس میکنه، حبابای نور داره ایجاد میشه، این یه مقدار که بیشتر بشه تبدیل میشه به یه نوار سفید رنگی، منتها این نوار سفید رنگ هنوز شما دقت بکنی احساس میکنید این ذرات حباب همینجور توش حرکت میکنه، لذا ای کسی او رو تعبیر کنه به اینکه یه رودخانه، انگار یه رود سفیدی در اونجا جاریه تو آخر تاریکی مشرق، این رو شما دور نمیبینید. تو روایت هم اتفاقا هست که صبح اون وقتیه که یه نهر سفیدی در شرق ظاهر میشه، یا مثل یه تیکه پارچه سفید میشه که تهیه تیک پارچه سیاهی بدوزن. اگر این اتفاق بیفته میشه طلوع فجر صادق و اذان صبح و هنگام نماز صبح همین وقت. من یادمه که حدود 20 سال قبل که با بعضی از رفقا در قم رفته بودیم، بیابونای طرف آسایشگاه قم که حالا کسی قم بدونه میدونه من کجا رو میگم، اونجا رفته بودیم، طرف شرقش دیگه میخورد به دریاچه نمک که استان قم و طرف های کاشان و اونجا دیگه آبادی نبود اون طرفش، ما اتفاقا همین فصل دیما هم بود، اواخر دیما هم بود رفته بودیم، چند نفری که بودیم توی ماشین که تو بیابون پیاده شده داشتیم نگاه میکردیم، این پدیده رو مثلا یه کسی یه دقیقه زودتر گفت به نظر من شده این نهر این سفیدی شده، یه کسی دو دقیقه بعد گفت، یه کسی سه دقیقه بعد گفت، یه پدیده تدریجیه یه مقدار، چون تدریجیه لذا باید اطمینان کرد که این اتفاق افتاده. این اذان اعلامی هم که الان میکنند خوب اعلام کردن، گفتن با شروع این اذان در ماه رمضان یا اوقات دیگری که میخواید روزه بگیرید امساک کنید، خوبم هست. این اذان تقریبا اون زمانی شروع میشه که اون قلقل کردن های سفیدی که عرض میکنم اون حبابا کم کم تو ناحیه شرق ظاهر میشه، ولی چون تدریجیه گفتن 5-6 دقیقه بعدش شما نماز بخونید. این توصیه هم خوبه، منتها اگر این توصیه رو تکمیل کنیم بگیم 5-6 دقیقه بعد از پایان اذان نماز بخونید، این دیگه زمانی است که شما اطمینان پیدا میکنید که اذان صبح شده است. پس اذان صبح یه مقدار احتیاطش بیشتره به دلیل اینکه قدری حالت تدریج مانند داره پیدا شدنش و افراد خیلی یکسان و یک نظر نیستند در این که چنین چیزی پدید آمده. غیر از طلوع خود خورشید و غروب خورشیدی که او به راحتی قابل تشخیصه و دیگه درش اختلافی نمیشه. خب این در مورد نماز صبح. یه مسئله من اینجا بگم، گاهی به دنبال این مسئله این سوال میشه و او اینه که اگه قبلا آقا ما نماز صبحی که خوندیم این دقت رو توش نکردیم، الان چه بکنیم؟ همین که شروع میکرده مثلا به اذان ما نماز رو میخوندیم. اگر شما این سوال، جواب اینه که اگر شما احتمال میدید که نمازی که خوندید ولو بخش آخرش افتاده باشه تو اون وقتی که یقینا صبح شده، اگر چنین احتمال میدید که علل قاعده چنین احتمال رو میدهید، نمازهای گذشته شما نیاز به قضا نداره. اما از این به بعد لازم مراعات کنید اون وقتی که اطمینان به طلوع فجر میشود، براتون به نحوی احراز می شود، اون وقت نماز صبح رو بخوانید. یه صلوات محبت بفرمایید. خب روز روز ولادت رسول گرامی خدا بود و تولد حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیهما و آلهما. دیشب در حدی که فقط ما عرض ادبی کرده باشیم و نامی از وجود گرامی رسول خدا برده باشیم، در این محفل و مجلس یه عرایزی عرض کردیم، اما آنچه شایسته مقامون حضرت بود هرگز امثال بنده که هیچ خیلی بالاتر از ما هم توان اداء حق پیغمبر خدا رو ندارد، بلکه در زیارت اون حضرت داره ولا یطمع فی ادراک که طامع. این جمله در زیارت جامع هم هست و معناش اینه که ای کسی حتی این قصد رو هم بکنه، عزم خودش هم جزم کنه که مقام شما رو ادراک کنه، اصلا ممکن نیست، فهمش برای اونها ممکن نیست. بخواید بفهمید معناش چیه، مثل آدم های کوررنگ، میدونید که بیماری چشم داره که اشیاء عالم رو فقط دو رنگ میبینه، سفید و سیاه، دیگه بقیه رنگ ها رو نمیبینه، متوجه نمیشه، رنگ واقعیت داره، او درک نمیکنه. حالا اگه کسی مادرزادی کور رنگ باشه فقط سفید و سیاه میفهمه، هر چی واسش بگی قرمز و بنفش و آبی و سبز و زرد و نارنجی، بنده خدا گیج میخوره نمیفهمه چیه. الان تو این کامپیوترها میگن 65,000 نور تعریف کردن واسه این کامپیوترها تا به صورتهایی بتونه تصویر به شما بده. 65,000 جور نور تازه تعریف کردن، شاید بیشتر از اینا هم نور وجود داشته باشه. یه طیف نور اسمشو گذاشتن مادون قرمز، یه بخش نور اسمشو گذاشتن ماورای بنفش. همون نسبتی که کور رنگ با من و شما داره، چه بسای کسی خدا بهش چشمی بده همون نسبت رو ماها با او داشته باشیم که او خیلی اون طرفتر قرمز رو هم درک میکنه و این سوی و ماورای بنفش رو ممکنه کاملاً درک بکنه. ما جز یه چیز خیلی مبهمی متوجه نمیشیم، کما اینکه اون کسی که کور رنگه نسبت به رنگ بنفش و آبی و قرمز چیه ادراک خاصی نداره، چون او جز سیاه و سفید نمیفهمه. کل بشریت با ائمه علیهم السلام همچی نسبتی دارن، با خاتم الانبیا همچی نسبتی دارن، لذا هر چقدر هم بکوشیم به اون چه خدا به این بزرگواران داده نمیتونیم برسیم. ولی اینو میدونیم که هر چه که دارد نبی خدا او رو خدا بهش داده، این ذاتی پیغمبر نیست، این یه چیزی نیست که پیغمبر داشته باشه، از پیش خودش داشته باشه. هر وقتم خدا بخواد میگیره، گرچه خدا فرموده من نمیگیرم، اما قدرت خدا بر نبی او هم همچنان قاهره و او تحت قدرت نبی، تحت قدرت خدای متعاله. همین نکته رو وقتی توجه نکردن طایفه وهابی ها و طایفه ای که از اونها اعتقادات خودشون رو در توحید خواستن بگیرن، اون وقت فکر کردن قائل شدن به این مقامات برای پیغمبر و ائمه یه جور شرک دوشادوش کردن ایناست با خدا، در حالی که اینا هرچه دارن از خداست، گدای خدا، هر چی که دارن از اونجاست، از جای دیگری نیامده و نیاوردند. این نکته ایست که خب اونا یا نفهمیدن یا نخواستن درک بکنن. حقیقتش این دومیه، نخواستن درک بکنن، توجه کردین؟ ولی به هر صورت پیغمبر خدا مقامش در جاییست که من و شما درک نمی کنیم. به همین صورت برای ما و امام صادق علیه السلام هست داستان به همین شکله. و این نکته رو هم بدونید، وقتی ما یه همچی چیزی رو به نسبه به پیغمبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام بفهمیم و بدانیم و اذعان بکنیم، ما تسلیممون نسبت به اونا زیادتر میشه. یه وقتی یه کسی بود قبل از انقلاب این حرف رو زد، بعد از انقلابم دنبالش رو بعضی گرفتن و هنوزم میگن. نمیخوام اسم اون فرد رو ببرم، چون ممکنه شما ذهنتون یه دفعه درگیر یه مسائل دیگه بشه. او حرفش این بود که آقا اگه مقامات فوق العاده‌ای برای پیغمبر و ائمه واسه مردم بگین، مردم میگن تافته جدا بافته است امام، پس ما از او چرا تبعیت کنیم؟ و اگر اون مجاهدت ها رو کرده به خاطر اینه که او آن بوده است، آن مقامات رو داشته، ما که نداریم پس ما تبعیت نمی کنیم. در حالی که واقعیت مسئله به عکس، شما آدم های خوش استعدادی هستین، اما فکر نمی کنم تو شما نابغه باشه. ولی اگه کسی هست من ازش عذرخواهی میکنم. اگر مثلا یه نابغه یه بو علی سینا مثلا بیاد اینجا، من و شما نسبت به او از نظر، چون او نبوغ داره، خودمون رو نسبت به او چیه؟ کوچک میبینیم. لذا اگه سخنی بگوید، اگه رفتاری بکنه، ما بیشتر دقت میکنیم که مانند او عمل کنیم. نیست اینجور؟ بله؟ یه وقتی که بچه ها سر کلاس، این یه مسئله حل کرده، اونم یه مسئله، اما وقتی معلم میاد سر کلاس، او میگه جواب فلان مسئله مثلا شده 4، همه اونایی که حل کردن و غیر از این جواب در آوردن، اونا یه جور دیگری مسئله رو پی میگیرن. تا اون وقتی که رفیقش 4 در آورده مثلا، میگه جواب مسئله شده 4، وقتی رفیقش که همسن و هم وزن خودشه، میگه زود باهاش شروع میکنه به کل و ول کردن و خیلی هم گاهی فکر نمی کنه، میگه تو اشتباه حل کردی، بعدم میره دنبال توپ بازیش. اما وقتی معلم بگه تو جواب این مسئله رو باید 4 در آورده باشی ولی اشتباه حل کردی، بچه‌ها زودتر به فکر فرو میرن و راحت تر هم قبول میکنن. نیست اینجور؟ ما طلبه ها اگه با خودمون بحث کنیم بحث میکنیم، اما اگه در مقابل مثلا یه مرجع تقلیدی باشیم بگه مثلا مسئله به این صورت، فتواشو جور دیگه بده، ما یه مقدار با احتیاط عمل میکنیم، یه خورده نسبت به او حریم میگیریم. البته ممکنه پرسش بکنیم از او، اما اینجور هم نیست که بلافاصله بگیم یه حرف باطلیه، حرف چرندیه، من ازمش دور. وقتی ما فاصلمون با نبی خدا، با امام صادق، با امیرالمؤمنین، با امام زمان، بدونیم که خیلی زیاده، خدا به اونا یه چیزایی داده به ما نداده. آتاکم الله مالم یعطی احدا من العالمین، خدا به شما یه چیزی داده که به هیچ کس نداده تو دنیا، وقتی یه همچی چیزی رو بدونیم و اگر به ما بگن امام صادق علیه السلام یه همچی چیزی رو فرمودن، ما در مقابل این سخن علل قاعده خضوع و تواضعمون بیشتر میشه، مگه اینکه واسمون خدا مهم نباشه. کما اینکه خود امام صادق علیه السلام یه وقتی یه کسی اومد به حضرت گفت وا تابستانه، روغنی دارم که مایه، خب روغن حیوانی اینجوریه دیگه، تابستون شله و زمستون سفته، گفت تو تابستون تو ظرف روغن خانه من یا مغازم یه موشی پرید و موشه خفه شد توش، چیکار کنم؟ از افهم همش رو بریز دور. این یه خورده همچین فکر کرد و گفتش که این یه موش به این کوچیکی، یه دبه به این بزرگی رو نباید این چیز بشه، این خیلی مهم نیست، من این موش رو میگیرم نزم بیرون، یه خوردم اطرافش رو از روغن میریزم دور، بقیهش رو مصرف میکنم، چیز مهم نیستین. جلو امام صادق حرف زد، حضرت بهش فرمود که موش برای تو کوچیک نشده، موش خفیف نشده، دین خدا نزد تو خفیف و سبکه که این حرف رو میزنی. اگه کسی دین خدا واسش مهم باشه، وقت مواجه باشه با کلام امام صادق علیه السلام به خودش جرأت نمیده به که امام اونو فرموده، حالا من نظرم یه چیز دیگه است. مگه دین و خدا براش کوچک باشه؟ وقتی خدا واسش کوچک بود تو هرچی هم بخواد باشه باشه، بله صریح آیه قرآن، مگه نمی کنند و ببخشید نمی کنم بنده، شما که انشالله نمی کنی اهل این کارو، مگه مخالفت صریح و قرآن نمی کنم بنده؟ مخالفت می کنم، با اینکه می دونم کلام خداست. اگه خدا واسم مهم باشه و کلامش هم مهم میشه، اگر امام صادق علیه السلام داره یه مراتب و مقامات بلندی باشه، بفهمم خدا به او یه چیزی داده به ما نداده، یه شعور او داره که من ندارم، یه درک او داره فراتر از درک من، هرچی من بلدم او بلده، اگه اینو بدونم و خیلی بالاتر از او، خیلیشم خیلی خیلیه، ولی هرچی که داره خدا به او داده، در مقابل امام صادق علیه السلام من به صورت طبیعی خیلی احساس کوچکی میکنم. بعدم به من میگه از من تبعیت کن، من راحتتر از او پیروی میکنم. پس به عکس آنچه اون نویسنده قبلا گفته بود که اگر افراد مقامات معنوی ائمه را بدانند دست از تبعیت اونها میشویند، باید به عکس که واجون واقعیت خارجی غیر از اینه. در واقعیت خارجی ما واقعا در مقابل این بزرگواران خیلی زود لنگ می‌نویسیم، به قول قدیمی ها خیلی زود تسلیم میشیم، خیلی زود ما حاضر به تبعیت میشیم. پس آنچه او گفته معکوس آن درسته. حالا من یه چیزی از امام صادق علیه السلام عرض کنم و بعدم انشالله مدح اون حضرت رو از زبان آقای فارسی انشالله خواهیم شنید، که در شنیدن مدح این بزرگواران هم آثار معنوی بلکه مادی زیادی خدا قرار داده، از بس خدا به این بزرگواران عنایت و لطف داشته و نزد خدا محبوبه. یه شخصی است که میگه ما به خاطر یه فعالیتی که منصور دوانقی کرد ما شیعه شدیم، اصلا تشیع ما به خاطر منصور دوانقیه. چطور؟ میگه منصور خودش از دشمنان اهل بیت، گفت اومد یه نقشه ریخت، یه روز بابای منو خواست، گفت که یه آدمی که خیلی زبر و زرنگ و دست و پادار باشه، این آدم رو میتونیم به من معرفی کنیم. بابام یه کسی رو به اون معرفی کرد که معروف بود به ابن مهاجر. منصور خواست ابن مهاجر رو یه چیزی در گوشش گفت و بعدم او رو فرستاد به این مأموریتی، ما نفهمیدیم چی بود. رفت و برگشت. چند وقتم طول کشید. وقتی برگشت آمد پیش منصور گزارش سفر بده، بابای من بود. گفت که منصور، آنچه گفته بودی من انجام دادم. به من گفتی برو مدینه، برو پیش محمد ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن که معروف بود به نفس زکیه، پیشه و پیش باباش، پیش کی؟ پیش این بزرگان بنی هاشم برو و وانمود کن که تو از شیعیان خراسانی و بگو به اونها که شیعیان خراسان منو فرستادن، یه مقدار پول واسهتون فرستادن، وجوهات فرستادن، اینو بهشون بده، از همشونم قبض بگیر، رسید بگیر که این مقدار به من از شیعیان خراسان رسیده. اینو باید برم داشتم میوردم پیش تو. من رفتم تمام بزرگان بنی هاشم رو طبق آنچه گفتی به همین صورت باشون رفتار کردم، تمامشون هم قبض دادن. گذاشتم آخر سر برم پیش جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق علیه السلام. یه روز دیگه میخواستم، اواخر سفر بود و برمیگشتم، رفتم مسجد. امام علیه السلام مسجد بود، حالا که امام نمیگفته ولی حالا من به تعبیر امام میگم، امام علیه السلام مسجد بودن و من رفتم پشت سر حضرت نشستم. اصلا از در عقب اومدم و رفتم پشت سر نشستم که عجله نکنم کی اون حضرت نمازش تمام میشه. اون حضرت تا نمازش تموم شد برگشت پشت سر و منو به نام صدا زد. به من فرمود که ابن مهاجر، در خون این یه مش بچه های پیغمبر و فاطمه زهرا شریک نشو. اینا تازه از دست بنی امیه رهایی پیدا کردن. منصور تو رو فرستاده که بیای اینجا به افراد سرشناس ما پول بدی، وانمود کنی که از طرف شیعیان خراسانی و رسید بگیری. این رسیدم میخوای ببری پیش منصور، تا منصور اینو سندی بکنه که شما دارید پول جمع میکنید از این طرف و اون طرف برای کودتا علیه من، و همین رو سند بکنه برای این که بیاد و شروع کنه کشتار کردن، تو خون ما شریک نشو. منصور، تمام آنچه بین من و تو گذشته بود به صورت خصوصی امام صادق برای من همشو گفت و اون پولم از من نگرفت، قبضم نداد. اینو تا گفت منصور دوانیقی ملعون، گفت که در هر امتی پس از پیغمبرشون خدا در بین اهل بیت اون پیغمبر کسی رو داره در هر زمانی که او را از علم غیب آگاه میکنه، و امروز اون کسی که روی کره زمین در این زمان بر روی کره زمین علم غیب رو دارد از اهل بیت پیغمبر، همین آقا امام صادق، همین آقاست. این جمله رو منصور جلوی ابن مهاجر گفت به بابام. بابام فهمید که بابا مذهب حق همین مذهب امام صادق، لذا ما طایفه شیعه شد. این مطلب رو میخوام به اولین آیهی که امشب تلاوت کردیم مرتبط کنم، عرضم رو تمام کنم. آیه ای که اول امشب تلاوت کردیم بعد از حروف مقطعه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، این آیات کتابه. والذی انزل الیک من ربک الحق، اون کسی که آن چیزی که از ناز از ناحیه پروردگار تو به تو نازل شده این حقه، این قرآن حقه. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم ایمان نمیارن. کافی نیست آقا حق بودن برای این که عموم مردم گرایش پیدا کنن بهش. اشتباس این فکر. بعضی فکر میکنن اگه یه چیزی حق باشه علال قاعده مردم که پدر سوخته نیستن میرن زیر بارش. نه آقا جون، با وجود حق بودنش نمیپذیرن. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، و این از چیزای تعجب آور که تعلقاتی که دارن به حالا چیزهای مختلف، یا به قومیت‌ها و عصبیت‌های گذشتشون، یا نه به علاقه که به پول و مقام دارن، یا گاهی خودش صاحب یه رأی و فکر بوده مدتی، حالا اگه بخواد دست بکشه چیه؟ دکون دستگاهش به هم میریزه، یه مش مرید جور کرده، حتی ممکنه به اینکه آقا مردم بابت من مسلمون شدن، اگه من بخوام حرفم رو عوض کنم دست از اسلام برمیدارم. از این توجیهات اینا همه چاخانه. باید وقتی حق رو دیدن ایمان بیارن، اکثرا نمیارن ایمان. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یکیش همین منصور، درسته. و از اینها تو تاریخ زیادند، خیلی زیادند. این یه اشاره‌ای به بعضی از مقامات حضرت امام صادق علیه السلام، از مقام منیع اون حضرت به صورت جدی پوزش می طلبیم و عذر خواهی می کنیم که حتی در اون حد که در توان ما بود، در حد شعور ما هم بود، در تجلیل از اون حضرت نتوانستیم کاری بکنیم، قاصر و مقصریم. انشاءالله که با عنایت و لطفی که دارند بر ما خواهند بخشید. چند تا دعا کنم انشاءالله از مداحی های فارسی همه استفاده کنیم. پروردگارا در امر ظهور آشکار کننده فضائل اهل بیت علیهم السلام، یعنی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، تعجیل بفرما، به زودی اون بزرگوار را ظاهر و آشکار بگردان. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا به شفاعت اون حضرت گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا به عنایت اون حضرت قلوب ما را به نور قرآن و معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام روشن و منور بگردان. حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. حوائج قلبیه ما فوق رغبت من روا بفرما. تا آی فارسی تشریف میارن به پیشگاه مقدس نبی گرامی خدا و امام صادق علیهم الصلاة والسلام سه تا صلوات بلند تقدیم بفرما.